أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی که فراموش می کند قراءت را و بعد از رکوع ملتفت میشه، نمازش صحیحه و قضاء قرائت لازم نیست. دلیلش عمدتاً صحیح معاویه ابن عمار بود و عموم صحیح زراره که من نسی القرائت تم صلاته ولا شيء علیه. در موثقه ابی بصیر وسائل جلد 6 صفحه 91 آمده که نسیه ان یقرأ فی الاولا و ثانیه اجزعه تسبیح و رکوع و سجود و این کانت الغدات فنسیه ان یقرأ فیها فلیمز فی صلاته. اگه در نماز صبح فراموش کند قرائت را که هیچ، فلیمز فی صلاته. اگر در غیر نماز صبح فراموش کند اجزعه تسبیح و رکوع و سجود، همین که در رکوع سبحان الله گفته در سجود سبحان الله گفته او مجزی است. این تفسیر رو کسی قائل نشده و عرفی هم نیست. مثلا اگر تسبیح رکوع سجود رو فراموش میکرد نماز صبح باشه مهم نیست، اما نماز ظهر باشه این باطله. این تفصیل عرفی نیست. میخوام بگم یعنی جمع بین این روایت و بین اون روایات دیگر که میگفت من نسی القراءت فلا شیء علیه، به این نفع که بگیم در غیر نماز صبح در صورتی نمازش صحیحه که تسبیح رکوع و سجود را گفته باشه. این جمع عرفی نیست، هیچ کس هم اینجور جمع نکرده و لذا این موثقه ابی بصیر رو هم میکنیم برای یک حکم تنزیهی. ببینید آخه شما با یک اطلاقاتی بگید من نسی القرائت تم صلات و ولا شیء علیه تو صحیح زراره، تو صحیح معاویه ابن عمار بگید الرجل یسهو عن القراءه فی الرکعتین الاولتین فیذکر فی الرکعتین الاخرتین، که نماز ظهر و عصر و عشاء هست نه نماز صبح، فیذکر انه لم یقرأ. قال اتم الرکوع و سجود، آیا رکوع به جا آورده سجود به جا آورده؟ نفرمود آیا تسبیح رکوع و سجود رو گفته؟ همون رکوعی که به جا آورده سجودی که به جا آورده؟ قل تو نه. اگر بنا بود شرطش این باشه که تسبیح رکوع و سجود رو گفته باشه، که این اولا بود که علم یا سبه لرکوع و سجود، نه اینکه اتم رکوع و سجود، یعنی رکوع را به جا آورده است سجود را به جا آورده است. اگه بنا باشه شرط بخشیدن فراموشی قرائت در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء ذکر تسبیح رکوع و سجود بود، او که اولا بود به ذکر، اولا بود به بیان. تمن یعنی عطا به رکوع تامن، یعنی در هیچ رکعتی ترک نکرده از رکوع را. نه اون که نه اتم رکوع و سجود، اتمام رکوع یعنی رکوع را تام، نه یعنی در همه رکعات رکوع را به جا آورده.
فقط فعل رکوع یا ذکر هم هستشون
برای همین میفهمد اتم رکوع و سجود قلت نه. آخه اتم رکوع رو بگن مقصود یعنی سبح للرکوع و سجود، خب اینا عرفی نیست. اتم رکوع و سجود یعنی اتا به رکوع
و تمام واجباتش.
چون اگر امام این تعبیر رو به کار می برد هم از اتیان به اصل رکوع پرسیده بود و هم از ذکرش، هر دو رو امام با این تعبیر
ببینید اتم بر رکوع و سجود و عرف هیچ وقت نمیگه یعنی سب بحل رکوع و سجود
رکوع و تمام
واجبات امام یه سوالی کرد که
احراز
که هم رکوع آمده هم
ذکر با این تعبیر اتم بر رکوع و سجود اینو میگه آخه تسبیح در رکوع نگید که اتمام رکوع مختل نمی شود چون این واجبی است در ضمن رکوع نه رکوع در همه رکعات وقتی لازم هست و هم میگن اتم بر رکوع اتم بر رکوع یعنی رکوعش نقصی ندارد در همه رکعات هست و حد اقل اینه که هیچ که عرض شود که ملا مرده این تفسیر رو نگفته
خب بپرسن که های طهارتش باقی بوده تا آخر نماز یا نه استقبال قبله داشت یا نه وقتی اگه رکوع و سجود نرفته باشه
روایات دیگری هم همینجور داریم علی که میگه باید رکوع و سجود تام باشه تا من بگم نسیان قرائت اشکالی تولید نمی کنه
قبل از بعد از صلات و وسط صلات فرق باشه
حالا این البته خب این وسط نماز فرض شده فلیم زفی صلاته نه دیگه اونم وسط نماز گفت انی اکره ان اجعل آخر صلاتی اولها بعضی ها میگفتن که خب رکعت سوم و چهارم قضا کن قرائت رکعت اول و دوم را حضرت فهمو که من خوشم نمیاد که رکعت سوم و چهارم هم رو تبدیل کنم به رکعت اول و دوم نماز اونم وسط نماز بود فرقی نمی کرد خب اما راجع به این که نسیان قرائت موجب سجود سهو است در عروه فتوا میده به وجوب سجود سهو لکل زیادتن او نقیصتن سهویه ولی در صراط النجات که رساله عملیه شیخ انصاریه فرموده که غیر از پنج موضع که سجده سهو واجب است دیگر هیچ زیادتی و کمی که سهواً در نماز اتفاق افتد سجده سر احتیاط است مرحوم سید یزدی حاشیه زده مگر قیام یعنی در قیام فی موضع القعود اونجا فتواست به وجوب سجود سهو نشون میده یه صحابه احتیاط واجب میکنه حالا چجور شده تو عروه همه جا به شکل فتوا مطرح میکنه وجوب سجود زفی کل زیادت و نقیصه فتوای غیر مشهور این برای ما یک مدار تعجب داشت در ضمن این هم عرض کنم در مسئله 62 از فروع علم اجمالی صلات راجب خلاف ترتیب عمل کردن که اول سوره بخواند بعد هم بخواند سهوان فرموده انه لم یزد و لم ینقص لا یجب السجود لا یجب السجود و سهو فی ما لو اکست ترتیب الواجب سهوان تصریح میکنه که اونجا سجده سهو نداره چون ترتیب را مختل کرده است جز ایران کم نگذاشته است جز ایران زیاد نکرده است اما در جایی که فراموش کند قرائت را حالا یا حمد و سوره را فراموش کند بعد ملتفت بشود میگه دو تا سجده سهو یکی از این دو را یا حمد را یا سوره را فراموش کند یه سجده سهو داره خب دلیل عرض کردیم روایت ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام از تسجد و سجدت صفی کل زیادت تدخل علیک او نقصان اما اینو عرض کنم مرحوم شیخ طوسی در خلاف ظاهرش اینه که این وجوب سجود سهو در هر زیاده و نقیصه سهویه قول شاذ خلاف جلده صفحه 459 سجدتا از صف لا تجبان فی الصلات الا فی اربعت مواضع، در ادامه میگه و اما ما ادا ذلک فلا یجب علیه سجدتا از صف و فی اصحابنا من قال علیه سجدتا از صف فی کل زیادت و نقصان. همین رو هم شهید در دروس فرموده لم اعرف قائله، قائل این قول را من نشناختم. بله و فی اصحابنا من قال، خب این قول غیر مشهور است دیگر این تعبیر، و الا ما علیه جمع من اصحابنا و فی اصحابنا من قال، این یعنی قول شاذ است. ولی خب در متأخرین علامه پذیرفته، بعد از علامه هم خیلی ها پذیرفتن، خود شهید هم در ذکر پذیرفته وجوب سجود سهو لکل زیادت او نقیصت را. عمده دلیلشون هم همین روایت سفیان ابن سمت هست. ما ابتدا بحث سندی داشتیم میکردیم، ما عرض کردیم که این روایت از یک حیث جز مراسیل ابن ابی عمیره، از یک حیث در سفیان ابن سمت هست که خودش در سند دیگری مرویون انه ابن ابی عمیر هست، و بنابر این که شهادت شیخ طوسی رو در عده بپذیریم که ابن ابی عمیر کسی است که عرفن و انه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقته، مشکل این روایت سندن حل میشه. اما راجع به این که سفیان ابن سمت از مشایخ خود ابن ابی عمیر هم هست، در کافی این روایت مطرح شده. عرض شد خدمتتون که در کافی مطرح میکنه همین روایتی رو مطرح میکنه. این کافی طب دارالحدیث رو هم نگاه کنید، هیچ اختلاف نسخه نقل نمیکنه. کافی جلد 13 صفحه 173 علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام قال تقلیم الاظفار والاخذ من الشارب و غسل الراس بالختمی ینفی الفقر و یزید فی الرزق. ولی در یک جای دیگر که در بصائر الدرجات هست، جلد یک صفحه 317، ابن ابی عمیر عن محمد ابن همران عن سفیان ابن سمت نقل میکنه.
همین روایتو؟
روایت دیگری را که فینا والله من ینقر فی اذنه او ینکت فی قلبه و یصافحه الملائکه. اختصاص هم صفحه 286 همین روایت رو نقل کرده. پس ما سه تا روایت پیدا کردیم تو کل روایات که ابن ابی عمیر در دو جا با واسطه نقل میکنه از سفیان ابن سمت، یکی همین روایت سجده سهو، یکی هم همین روایت که از بصائر و درجات و اختصاص نقل کردیم، یه جام بی واسطه نقل میکنه همون کافی که عن ابن ابی عمیر عن سفیان ابن سمت. و این که بتونه ابن ابی عمیر از سفیان ابن سمت نقل کنه مشکلی نداره، با یک واسطه میتونه از اصحاب امام صادق نقل کنه، حالا گاهی با دو واسطه نقل کنه اون که اشکالی نداره. اختلاف نسخه هم نقل نشده و نظام وجهی نداره ما بگیم شاید سختی داره، و نظام بعید نیست که سفیان ابن سمت رو به عنوان مشایخ ابن ابی عمیر بپذیریم. در ثواب الاعمال هست، مرسل نقل میکنه. در ثواب الاعمال همین روایت هست، روایت دیگری نیست. الان میخونم خدمت. بله مگه نمیشه ابن ابی ملز از صحابه امام صادق بی واسطه نقل کنه؟ بله اشکال داره انسان از یک نفر با واسطه گاهی نقل کنه، طبقش جزء سفیان ابن سمت جزء اصحاب امام صادق علیه السلام است، ابن ابی امامه جزء اصحاب امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، مشکلی نداره. در هر صورت علمتون که ثواب الاعمال، بله همین روایت تقلیم الاظفاره که بله بله اجازه بدید، برای اونم همین روایت رو نقل میکنه. الان میخونم خدمت. بله بله این ابی ایوب مدائنی در سند هست که این توثیق نداره، ولی بعدش داره عن ابن ابی امیره عن سفیان ابن سمت، حالا یه معتادی هم بوده نوشتن سفیان ابن شمت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قصد الرأس بالختمی ینفی الفقر و یزید و فرز. خب اینم معید همون هست که کافی با سند صحیح نقل میکنه. عن ابن ابی عمیر عن سفیان ابن سمت. ابن ابی عمیره همون ابن ابی عمیره. نه آخه این تعبیر باید تو نسخه ها اومده ابن ابی عمیره، ما در این طبقه غیر امیر ابن ابی عمیر نداریم. بعد محتمل هم نیست که آخه ابن ابی عمیر بود این روایت رو نقل کرد از سفیان ابن سمت، حالا یا ابن ابی عمیر زنده شد.
دام مشایخ ابن ابی عمیر حتی اگه یه روایت در غیر احکام الزامی این آداب و سنن باشه اونا رو توصیف میکنه
دیگه، لا یروی و لا یرسل الا سرتن، اطلاق داره دیگه، اون اطلاق داره. حالا امام من بعید نمیدونم ثواب الاعمال هم که نقل کرده کافی هم اختلاف نسخه نداره. احتمال خلاف نمیدیم، اگرم خیلی سخت بگیرید شعار انسداد رو بعضی ها سر میدهند و میگن اینقدر سخت بگیرید میشه انسداد، با انسداد جلو میاد. امام قدس سر رو فرموده بیش کنید مشایخ ابن ابی عمیر را، اینا معلوم نیست ثقات باشن، فقط مراسیل ابن ابی عمیر رو ما قبول داریم. معلوم میشه امام اون کلام شیخ طوسی در رده رو قبول نداره، اونو احتمالا فهم اشتباهی میداند از کلام کشی در اصحاب اجماع، همونی که آقای خویی هم اینجور اعتقاد داره، ولی به نظر ما بچی نداره. همونطور آقای زنجانی، آقای صدر، آقای سیستانی قائلن به توصیح عام مشایخ ابن ابی عمر به خاطر کلام شیخ طوسی در عدده که میگه عرفو و انهم لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقتین، وجهی نداره ما بگیم که شیخ طوسی فهم اشتباهی داشته از کلام کشی در اصحاب اجماع، اونو فکر توصیق مشایخ اصحاب اجماعه و سه نفرشون رو اسپرده از اون 18 نفر. آخه اینها قرینه ای نداره، همینجوری رجمن بالغیبه. ولی به هر حال امام قبول ندارن دیگه، آل خوی هم قبول ندارن. ولی فرق امام با آل خوی اینه که امام کلام نجاشی رو قبول کرده. نجاشی در رجال راجع به مراسیل ابن ابی عمر میگه اصحاب رکون کردند به مراسیل او، مسانیدشو نمیگه، میگه که خلاصه ابن ابی عمر از بزرگان بود و وکانه به صفی ایام رشید لیدل علی مواضع شیعه. خب و روی انه ضرب اصواتا بلغت من، خیلی بهش اثر کرد، فکاد ان یقر لعظم الالم، فسمع محمد ابن یونس ابن عبدالرحمن و هو یقول اتق الله یا محمد فصبر ففرج الله. اون جمله‌ای که محمد ابن یونس ابن عبدالرحمن به او گفت اتق الله یا محمد، باعث شد که اون شکنجه رو تحمل کنه و اعتراف نکنه. خب تا میرسه به اینجا که ان وقیل ان اخته دفنت کتبه فی حال ستارها و کونه فی الحبس اربع سنین فعلکت الکتب، وقیل بل ترکت ها فی غرفت فسال علیها المطر فهلکت. بعضی گفتن خواهر ابن ابی عمر کتابا رو در یک اتاقی مخفی کرد، باران آمد این کتاب ها زیر باران موند. آقای زنجانی هم یک کتابی نوشته بودن راجع به همین ابن ابی عمر، اون کتاب هم زیر باران موند. بعد در ادامه میگن فلهازا فحدث من حفظه، فحدث من حفظه و من ما کان سلف له فی عید الناس. خودش دیگه کتاب نداشت، از احادیثش که دست مردم بود و از اون چی که در حافظش بود یاری طلبید و بعد از این حدیث نقل میکرد بر اون اساس. فلهازا اصحابنا یسکنون الی مراسیله، امام فقط مراسیل ابن ابی عمر رو قبول دارن، ولی از نظرشون سفیان ابن سمت توصیقش ثابت نیست، ولی بعض اصحابنا مشکلی ندارد. خب ما وچه فرمایش امام رو نمی فهمیم. خب اگر توصیق ندارد مشایخ ابن ابی عمر، حالا اصحاب سکن و الی مراسیله چه اعتباری برای ما دارد؟ توصیق شد یا نشد؟ اگر توصیق نشد سر میگه اصحابان های از کنون الی مراسیله، خب چه ارزشی برای ما دارد؟ یعنی اطمئنون هم خب آخه مسانیدش رو قبول نکنیم، مگه در مراسیل ازش تضمینی گرفته بودن که از ثقات نقل کنند؟ صاحب شما مخرب بود. من میخوام بگم البته اینو عرض کنم و امام جای دیگه هم همین برنامه رو پیاده کردن و راجع به سکونی میگن توثیق نداره، میگه پس چرا اعتماد میکنی به سکون؟ میگه اصحاب اعتماد کردن، عملت طائفه به ما رواه سکونی. آقا یعنی توثیق سکونی؟ نه این ما نمیفهمیم. خب وقت توثیق نیست، حالا اصحاب اعتماد کردن بدون اینکه توثیق بکنن، این چه اعتباری داره؟ ما یعنی تقلید کنیم از اصحاب؟
اونها که معاصرن وقتی که حجت میدانستن، حالا ما وقتش نمیدونیم همون حجیت برای ما ثابت.
نه خب یعنی تقلید کنیم از اصحاب در حجیت خبر، یا اخذ به شهادتشون بکنیم در وساقت. شهادت به وساقت اگر ندن این معنیش که تقلید کنیم از اصحاب. آخه این نوشته ها با جاهای دیگه، مگه بفهمید که ملتزم بوده که تو این نوشته ها استناد نکنه؟ ولی چه فرقی میکنه اینجا با جاهای دیگه؟ نه آخه امام اینو نگفتن، نه فرمودن که ما از این عبارت بفهمیم که معلوم میشه ابن ابی عمر یه التزامی داشته که مراسیلش دیگه استناد باشه، همچه چیزی؟
امام یه تعبیر
امام ادعا نکردن ظهوری هم نداره از کنون الی مراسیل در این مطلب.
ایشون که تعبیر جایی دیگه هم دارن، چون میگن وقتی معاصرین نفس یه چیزی رو حجت میدانستن، نمیشه که ما
بگیم حجت نبوده. اون کشف توثیق میکنه
توصیح.
یا کشف قطعی و صدور بودن میکنه. نه یا کشف توثیق میکنه، کشف قطعی و صدور بودن برای اصحاب. چیزی که برای اصحاب قطعی و صدور بوده، اینا بیدین که نبودن، لابد قرائنی بوده که اگه به ما میرسید ما قطع به صدور پیدا میکردیم. اما راجع به مراسل ابن ابی عمر به طور عام شروع میکنیم قطع به صدور پیدا کنیم.
روایت هم تقلیم الاسفار رو ابن ابی عمر هم از محمد ابن طلحه هم نقل به تو کافی و تو دارالحدیث هم ده اشاره میکنه که این از سفیان هم هست.
نه بله
همین روایت تقلیم الاسفار که بلا واسطه نقل کرده دوباره یه روایتی داره علی ابن ابراهیم هم عبیه هم ابن ابی عمر هم محمد ابن طلحه قال قال ابو عبدالله نیست هم تقلیم الاسفار
از دو نفر نقل کرده دیگه. یه جا از سفیان ابن سم نقل کرده، از دو نفر یه حدیث رو نقل کرده، یه جا از سفیان ابن سم نقل کرده، یه جا از محمد ابن طلحه. اون که ضرری نمیزنه به ما. بله بله اگر میگفت توی روایت میگفت از سفیان ابن سم و محمد ابن طلحه، اون آی زنجانی هم اشکال میکنن، میگن وساقت مجموع من حیث المجموع فهمیده میشه، نه وساقت کل و واحد من هما. اما تو این نسخه که نگفت که محمد ابن ابی عمر عن سفیان ابن سن و محمد ابن طلحه. دو جا دو حدیث مستقل نقل کرد، یه جا از سفیان ابن سن به طبق شهادت لا یلوی الا عن ثقتین میگیم پس سفیان ابن سن ثقه است، یه جا دیگه از محمد ابن طلحه نقل کرد اونم میگیم اونم ثقه است، مشکلی پیدا نمیشه. خب این راجع به سفیان ابن سن، راجع به بعض اصحاب اینا که مرسل ابن ابی عمر بس مفصله. محقق حلی در معتبر اشکال میکنه در حجیت مراسل ابن ابی عمر، میگه بعد از اینکه ثابت شد نقل ابن ابی عمر از عده از ضعفا، دیگه این ان بعض اصحاب اینا میشه شبهه مصداقیه مخصص منفصل، چون وقتی ثابت شد مثلا از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه، از وهب ابن وهب نقل میکنه، میگن از 400 مورد را مشایخ ابن ابی عمر 5 تاشون ثابت شده ضعفشون. خب شاید این ان بعض از اصحاب یکی از اون 5 نفر باشه، میشه شبهه مساقی مخصص منفصل. اینو دیگه متأخرین اون پذیرفتن. آقای سعد هم از همین را میگه مراسل ابن ابی عمر حجت نیست مگر با حساب احتمالات اطمینان پیدا کنیم. طبق حساب احتمالات حدودا میشه 1/80، حدودا 1/80 مثلا آیسن میگه اطمینان نیست، 1/80 احتمال داره از ضعیف نقل کنه، 79/80 از ثقه نقل میکنه، چون 5 از 400 میشه 1/80 دیگه. حالا مجموع روایات حساب بکنیم خیلی فرق نمیکنه، درست میفهمید؟ نه درست میفرمایید شما، مجموع روایت حساب کنیم ضرر نداره به این بیان. نه فرضین شهادت لایروی لانسقتن رو پذیرفتید، فرضین لایروی لانسقتن رو پذیرفتید، اصل بر وساقت مشایخه، اونایی که ثابت شده ضعفشون این از این 400 نفر 5 نفر، بقیه خب اصل وساقتشونه. حالا عرض میکنم به نظر ما این بیان درست نیست، برای اینکه این ابن ابی عمر وقتی میگه عرف به انه لا یروی الا عن ثقتن، این اشتباه مثال خویی ما بیایم بگیم یعنی الا عن ثقتن واقعی. آقا من که ملتزمم از ثقه نکنم یعنی از ثقه به نظر خودم، و الا اصحاب که استقرا نکردن، مگه میشه استقرا کرد مراسیل ابن ابی عمر تک تک رو استقرا کنیم ببینیم همه ثقات بودن؟ معنا نداره این حرف. عرفو یعنی یک اخلاقی داشتن اینها، اصحاب پی بردن به این اخلاق که اینا آدم های سفتی هن. فقط از ثقه نقل میکنن، مثل بعضی ها عرفو به این که آدمیان تقاضا از کسی نمی کنم. خدا رحمت کنه آقا رضای زنجانی پسرش رو دستگیر کرده بودن اول انقلاب، به خاطر اینکه دوروبری اون رئیس جمهور اول بود، امام میشناخت کامل آقا رضای زنجانی رو، مریض شده بود ایشون، آزادش رو امام فرستاده بود عیادت ایشون. بعضی ها اومده بودن گفته بودن آقا ناراحته پسرش دستگیر شده، ایشون هم اومده بود به امام گفته بود، امام گفته بودن خود حاجی رضا چیزی گفت؟ گفت نه، و من میدونستم ایشون از این تقاضاها نمی کنه. این عرفه، عرفه به انهو تقاضا نمی کنه، خودشو کوچیک نمی کنه. اینو بعضیشو شناخته شدن با رفتارشون با کردانشون، تقاضای مالی نمی کنه، تقاضای کاری نمی کنه. یه عده دیگه نه، عارف اون که هر کی بره پیشش یه تقاضای مالی یه تقاضای کاری. اینا خب عارف ابن ابی عمر به انهو لا یروی الا عن ثقتین، از حالاتش فهمیده این مرتضی از ثقه نکنه، منتها ثقه به نظر خودش. این پنج نفری که ثابت شد ضعفشون به نظر شما، جای زنجانی در اون درسی که گفتن و چاب هم شده سعی کردن جواب بدن از اون مواردی که میگوین ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی از ضعف نقل کردن، تک تک جواب میخوان بدن، ولی حالا شما میگی ثابت شد از ضعف نقل کردن در مواردی، ضعیفه به نظر شماست. کی میگه ضعیفه به نظر ابن ابی عمره؟ همون وهب ابن وهب یه کسی گفته اجدب البریه، آقای زنجانی توصیق میکرد وهب ابن وهب رو، گفت نه دلیل داریم که لهو احادیث عن ابی عبدالله کلها یوثق بها. نه اینجور نیست که واضح و ضعف باشن اینا، وقتی واضح و ضعف نبودن پس ابن ابی عمر معلوم نیست تخصیص داده باشه اینا رو، نه من اینا رو ثقه میدونم. حالا یکی دیگه اومده تضعیف کرده بیم، یا مثلا علی ابن ابی حمزه بطحانی، اون شاید قبل از وقفش من ابن ابی عمر حدیث او رو از او گرفتم، که میگه بعد از وقفش گرفتم، حالا کار نداره. عرض شد خدمتتون که وقتی اینجور شد، نه این دیگه شبه مصداقیه نمیشه، شبه مصداقیه مخصص منفصل اینه که ابن ابی عمر بگه که انا لا اروی عن الضعیف الا عن هذا الضعیف. کی میگه همچه چیز گفته؟ اتفاقا شهادت داده به وساقت این. حالا اجازه بدید، این مثل این میمونه که ابن ابی عمر بگه ان بعض اصحاب نسقات، حالا بشینیم بحث کنیم، اگر ابن ابی عمر میگه ان بعض اصحاب نا، یعنی ان بعض اصحاب نسقات، چون عرف بنده لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته. خب شما میگید که اشکالتون اینه، گوش بدید، اشکالتون اینه شاید ابن ابی عمر که توصیف کردین بعض اصحاب نارا اشتباه جدیدی نباشد، تکرار همون اشتباهی است که در مورد علی ابن ابی حمزه بطحانی کرد و راجع به علی ابن ابی حمزه بطحانی اصالت و عدم الخطا در شهادت ابن ابی عمر ساقط شد، یا به خاطر معارضه یا به خاطر علم ما به ضعف بطحانی. پس بعض اصحاب نسقات معلوم نیست خطا جدیدی باشد، شاید تکرار همون خطایی است که ثابت شده است در مورد علی ابن ابی حمزه بطحانی. بعضی ها از آیسر نقل کردن در این کتاب مشایخ الثقات که ایشون گفتن که دیگه اینجا یه اصل عدم خطا جدیدی جاری نمیشه، ما قبول نداریم این حرف. آقا سوال، شما من فهمیدم نظرتون راجع به این که طلاب مدرسه کذا عدولن اشتباهه، همه اینا عدول نیستن که، بعضیاشون عدولن بعضیاشون نیستن، ولی شما رو من خیلی قبول دارم، رفتیم با هم یه مسجدی گفتم آقا این امام جماعت به شما تعدیل میکنید؟ شما فهمیدید بله. رجلون عقل، من اعتماد میکنم به شهادت شما، نمیگم شاید این تکرار همون خطاییست که در مورد تعدیل طلاب مدرسه کذا دارن و این طلبه جزء اون طلبای اون مدرسه است، تکرار همون خطا، نه خطا جدید، پس اصالت و عدم الخطا جدید جاری نمی شود. عرفی نیست هر. الان امام و آقای خویی معتقدن شیخ طوسی در نظریه اصحاب اجماع اشتباه کرده، فکر کرده کشی داره مشایخ این 18 نفر رو که اصحاب اجماع هم توصیق میکنه. آقای خویی امام تصدیق نکنه، ولی آقای خویی که تصدیق کرده شیخ طوسی اشتباه کرده و این اشتباهش در اون کلامش در قده متبلور شده، تکرار شده، گفته لا یرغون و لا یرسلون الا ان سقط. خب حالا دیگه رجال شیخ طوسی رو بذاریم کنار، چرا؟ برای که هر کی رو توصیق میکنه میگیم شاید تکرار همون اشتباهی است که در فهم کلام کشی کرد و این آقا جز مشایخ اصحاب اجماع بود، شیخ طوسی اشتباه فهمیده کلام کشی رو، بعد اومده گفته که حاضر سقطو. هر کجا شیخ طوسی توصیق کنه همین اشکالو بکنی، عرفی نی اقلایی نیست، اطلاق داره دلیل حجیت خبر سقه یا شهادت بیان اطلاق داره. آه ابن ابی عمر گفت ان بعض اصحابنا، یعنی انا اوثقه. خب شخص ضعیف باشه شاید هم نباشه، این آی در ایشون در آیسر گفتن شاید تکرار همون خطاست، نه خطا جدید اصالت و عدم خطا جاری کنیم. میگیم صرف احتمال تکرار همون خطا قبلی که منجر نمیشه اصالت و عدم خطا جاری نکنیم، اطلاق داره دلیل حجیت خبر سقه و شهادت بینه. چرا چرا ایشون نه ایشون سیره و غلایه رو قبول داره، میگه اصالت و عدم خطا جدید جاری نمیشه. سیره و غلایه رو که قبول داره،
داره با این بیان اشکال میکنه در سیره و غلایه، میگه غلایه سیره ندارن.
خب حالا من میگم
شما نمیتونید بگید اصلاحات، بله حالا ولی آیسته قبول نداره.
ما هم سیره و غلایه اگه هست اینجا هم هست،
نه این خیلی واضحه میسازه. اگر یک کسی بگه فرزندان این آقا عادلن،
اجازه بدید کی میگه این فرزندو؟ کی میگه این فرزند اونا؟ نه میگه فرزندان اون آقا عادلن، میدونم اشتباه کرده. بعد میاد میگه یک شخص عادلی، بعد میگید من، بعد شما میگید من رفتم طلاق دادم پیش دوتا شخص عادل، بگیم شاید یکی از اینایی که میگه عادلن یا هر دوشو اون پسرهای فلانی هست. حالا اشکال سوم رو هم عرض کنم. اشکال سوم، آقا فوقش اگر بگید تخصیص، بگید لا عربی ان ضعیف الا علی ابن ابی حمزه، خب لا عربیش تخصیص خورده، شو به مثلا شو تخصیص خورده، لا ارسل و الا انسقط، یعنی چرا تخصیص خورده باشه؟ کی میگه؟ شاید در مورد مسانید حالا چهار جمع از ضعیف نقل میکنه به خاطر اهمیت مورد یا به خاطر عدم اهمیت مورد، میگه مردم که میشناسن این راویو میدونن چه آدمی مزخرفیه، اما مراسیلش به قول امام یک سفره باز نشده است. شاید ابن ابی عمر نمیخواد در مراسیلش تخصیص دادن لا ارسل و الا انسقط را، اگر تخصیص باشه میگم، اگر اینا که میگن تخصیصه که لا اروی ان ضعیف الا هاز از ضعیف، لا ارسل ان ضعیف الا و لا ارسل ان ضعیف، چرا که میگه تخصیص خورده؟ و به عبارت اخرى این مرویون ان چرا تخصیص خورده باشه؟ روایات تخصیص خورده، لا اروی ان ضعیف الا چهار تا روایت، که اونا پیدا کردیم، بقیهش رو چرا ما تخصیص بزنیم؟ و لذا به نظر ما بعید نیست حجیت این روایت سفیان ابن سمت، ولیکن بحث واقع میشه در دلالت آن، دلالتش که بر وجود واضحه، تسجد و سجدت استعف فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان، ولیکن ما قبول نداریم دلالت این روایت رو به خاطر علم خارجی و عدم وجوب سجود سهو مطلقا، که انشاءالله اینو روز شنبه بررسی میکنیم. پس فردا اون بحث از سبت بورس. والحمد لله رب العالمین.